آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. قسمت قبلی اختصاص داشت به فیلم فصل ممنوعه به کارگردانی فریدبرز کامکاری. همونطور که وعده داده بودم در این قسمت گفتگوی مفصل خواهید شنید با این کارگردان که سالهاست ساکن ایتالیاست و در این کشور فیلم میسازه. خروج او از ایران و سکونت در ایتالیا هم درست بعد از ماجراهای فیلم فصل ممنوعه اتفاق افتاد. فیلمی که سال 1382 فیلمبرداریش آغاز شد اما به خاطر موضوع و داستان ملتهبش هیچگاه در ایران نمایش داده نشد و با توجه به تهدیدهایی که متوجه آقای کامکاری شده بود او به یک طرقی راش‌های فیلمو از ایران خارج کرد. در این گفتگو خواهید شنید که سابقه این کارگردان چه هست، راجب حواشی و ماجراهای فیلم فصل ممنوعه هم مفصل براتون خواهیم گفت. ازتون دعوت می‌کنم که شنونده باشید.
اگه شما سوال خاصی داریم بگین.
اگر که موافقین بذارین از همین این فیلم فصل ممنوع شروع بکنیم بعد برگردیم به عقب.
چقدر وقت داریم؟ بازدراش خیلی زیاده. این فیلم ساعتی دارم فاصله دارم.
الان از کجا به کجا داریم میرین؟
من الان تو استان امبریای ایتالیا و شهر پروژه دارم برمیگردم شهر روم. فیلم برداری داشتم حدود یه ساعتی تو اتوبان را دارم.
تو را دو تو وان رادن رانندگی که نمی‌کنی که خطرناک باشه؟
نه یه همکار
مشغول چه کاری هستین الان؟
یه کار مستنده برای تلویزیون ایتالیا
در رابطه با
یه شخصیت خیلی معروف و خیلی مهم، تو شخصیت سیاسی فرهنگی تو ایتالیا به اسم مارکو پانلا، که این آقای مارکو پانلا یک انقلاب فکری و اجتماعی و سیاسی تو ایتالیا دهه از 60 و 70 و 80 برپا کرده. الان در قید حیات نیست ولی تأثیراتش هنوز همین شخصیت آوانگاردیه به رغم این که 10 سال از فوتش میگذره. فقط نمونه کارهایی که بهتون بگم، قضیه قانون سقط جنین و قانون طلاق، اینا دوتا قانونی هن که اون دوره به عنوان فعال مدنی این آقا موفق شد به رغم مقاومت های کلیسا تو ایتالیا این دوتا قانون رو به رفراندوم بذارن و رأی آورد. همین اواخر البته دهه 70 و 80، خیلی چیزای قدیمی نیست. راجع به این
و چقدر جذاب که شما به عنوان یک ایرانی دارین که بخشی از تاریخ اجتماعی میشه گفت ایتالیا رو ثبت میکنین.
فیلم اولم نیست، من فیلمای قبلی هم راجع به تاریخ ایتالیا کار کردم مستند. به حال 2-3 سال اخیر بیشتر درگیر کار مستند شدم. چهارمین کاری که راجع به شخصیت‌های ایتالیایی و تاریخ ایتالیا و اینا دارم کار می‌کنم. البته نگاهش نگاه بین‌المللیه، چون بحثایی که میشه را در خصوص، حالا با توجه به بک‌گراند منم، یه جورایی به هر حال از دید بین‌المللی نگاه میشه. حقوق زنان، این بحثا داره میشه. یه شخصیت رو می‌گیریم، بعد فقط به اصطلاح لوکال نیست، یه نگاهی که بهش داریم نگاهی نیست که فقط برای بیننده ایتالیایی باشه.
اگه موافقیم بریم سراغ فصل ممنوعه و فیلمی که شما، اگر من اشتباه
یا صحبت کردن شما بهم بگین که من
بروی چشم. سال 1382 فیلم برداری انجام شد اگه من اشتباه نکنم. قصه فیلم از کجا اومد؟
قصه فیلم در واقع ایده اولیش تلفیقی از دو تا واقعی که واقعا اتفاق افتاده بود از صفحه‌های حوادث روزنامه‌ها. یکیش که خیلی معروفه به اسم قاتل عنکبوتی، همزمان با اون
سعید حنایی
بود، بله، که تو مشهد اتفاق، همزمان با اون یه واقعه دیگه هم اتفاق افتاد که یک درویشی تو یک مدرسه مذهبی تو همون منطقه مشهد و طرقبه و اینا خواهرش رو میکشه. این دوتا قضیه رو تلفیق کردم، قصه مرد مذهبی درویشی که خواهرش رو میکشه و قاتل زنجیره، و یه جورایی قصه دوم، قصه مردی که خواهرش رو میکشه رو یه جورایی منو یاد رمان چیز انداخت، داستان یک شهر احمد محمود. ایده از اینجا اومد که این سه تا، این دوتا خبر رو تلفیق کردیم و یه فیلم اون موقع راجع به این مسئله ساختیم.
پروانه ساخت نگرفتین؟ یعنی فیلمتون نامتون؟
من با توجه اینکه فیلم دوم بود، فیلم اولم رو بدون پروانه ساخت و بدون هیچ مجوزی به صورت دیجیتال فیلم برداری کرده بودم که رفت فستیوال ونیس، و وقتی که اقدام کردم برای فیلم دوم، وزارت ارشاد خیلی روی خوشی نشون نداد. من یه سناریو نوشتم که این سناریو به اصطلاح قصهش یه جور دیگه بود، فضاها مکانها همون بود، ولی نتیجه گیری و به اصطلاح شخصیتا یه جورایی در راستای اونی بود که، حالا نمیگم مستقیما و به صورت خیلی علنی تکرار پروپاگاندای رژیم، ولی یه جورایی به هر حال خیلی نگاه تلطیف شده این نسبت به این دوتا قضیه داشت. مردایی که به خاطر، حالا یکیشون که اصلا خودشو به خاطر به اصطلاح پاسداری از شرف خانوادگی و اینا خواهرشو میکشت، و اون یکی هم که اصلا میگفت میخواد جامعه رو میخوایم تمیز کنیم، مثلا تو جامعه اسلامی زنای کارگرای جنسی اصلا امکانی وجود نباید داشته باشن، و کلی هم براش تبلیغ کردن. اینم شما خاطرتون باشه تو اون دوره یه جورایی یه نگاه خیلی چیزی داشت به اینا. رفتیم اونجا و من از طریق ارتباطاتی که با تلویزیون اون موقع داشتم تونستم تو حوزه هنریس، اون موقع نمیدونم، از خیلی وقت من دیگه شرایط ایران دقیقاً در جریان نیستم، اون موقع حوزه هنری یه کانال خاص خودش رو داشت، یعنی فیلمایی که از حوزه هنری تولید می‌شدن لازم نبود از کانال وزارت ارشاد رد شن. از اون طریق من مجوز گرفتم، منو به اداره پلیس معرفی کردم برای دریافت نمیدونم ماشین پلیس و فیلم برداری در زندان و همه اینا، و ما اینجوری شروع کردیم. البته این هم یه قضیه داره، چون به هر حال یک مأمور ناظر داشتیم سر صحنه که حدوداً هفته ششم یا هفتم فیلم برداری، چون هفت فیلم برداری 12 هفته طول کشید، اتفاقی متوجه شد که ما دو تا سناریو داریم، یه سناریویی که سناریو رسمیه و سناریوی دوم که 2-3 نفر فقط در جریان بودن، نقشای اصلی و نمیدونم فیلم بردار و اینا، یه سناریوی دیگه است. اونجا دیگه ما مجبور شدیم به قول معروف قضیه رو جمع جورش کنیم و فیلم رو یه جورایی ببندیم، با وجود اینکه چند تا صحنه هنوز کم داشت.
چه صحنه‌ای رو نگرفتین از فیلم؟ حالا البته شاید خیلی از مخاطبای این پادکست و این برنامه ندیده باشن فیلمو، واقعا امیدوارم که یه فرصتی پیش بیاد که بتونن ببینن مخاطبان به صورت گسترده فیلم فصل ممنوعه رو، ولی چه صحنه‌های جا مونده از فیلم؟
ما بخش اول که راجع به در واقع پلیسی بود که دنبال قاتل میگشت و همه رو تو تهران فیلم برداری کردیم. مرحله دوم که تو مدرسه مذهبی میگذشت رو بردیم تو مشهد فیلم برداری کنیم. اونجا دیگه مرحله دوم فیلم بود که به اصطلاح تمام صحنه‌ای که پارالل همزمان ما میبینیم، از یه سمت پلیسی که نقش سراغه فرامرز غریبیان بازی میکرد دنبال رد پای این قاتل زنجیره‌ای میگرده، و در همزمان این شخصیت قاتلمون هم تو مدرسه مذهبی و رابطه خیلی پیچیده و عمیقی که با استادش داشت اونا رو پیگیری میکرد. اون بخش مدرسه رو نتونستیم متأسفانه تموم کنیم. با توجه به اینکه فیلم به صورت نگاتیو، فیلم دیجیتال نبود، نگاتیو فیلم برداری میشد، ما همه راشامون رو میدادیم به لابراتوار، و موقعی که قضیه لو رفت که ما داریم دو تا سناریو داریم و داریم یه سناریوی دیگه رو فیلم برداری میکنیم متفاوت با اونی که آقایون خونده بودن، ما مجبور شدیم یه راهی پیدا کنیم که همه این نگاتیوها رو از لابراتوار بگیریم. از یه طریقی یه نامه تهیه کردیم که تنها کشوری که در واقع اون موقع با ایران ارتباطات فرهنگی داشت سوریه بود اون زمان. یه نامه تهیه کردیم که توی نامه نوشته شده بود که فیلم برای کارای نهاییش، برای تدوین و کارای بعدیش باید بره کشور سوریه. از این طریق ما از طریق این نامه همه 18000 متر نگاتیو رو که میشد تقریبا 6 تا جعبه پوزیتیو، جعبه های بزرگ از لابراتوار گرفتیم و از طریق همون نامه بردیم فرودگاه و به شکل خیلی عجیب غریبی از کشور خارج کردیم. کارای مونتاژ و کارای به اصطلاح نهایی فیلم، لابراتوار و همه کار بعدش رو تو خارج از کشور تموم کردیم. ولی اون بخشایی که مربوط به بخش مدرسه است، بعضی صحنه‌ها هنوز کمه و متاسفانه با توجه به اینکه بازیگرا تو ایران بودن، نتونستیم یه جای دیگه اینا رو فیلم برداری کنیم، چون دیگه حساسیت خیلی زیاد شده بود. با من از طرف مکانهای مختلف امنیتی تماس میگرفتن و تهدید میکردن و یه اتفاقاتی افتاد، ما نتونستیم، یعنی خیلی حساسیت زیاد شده بود. برای اینکه کسی هم به خطر نندازیم، تصمیم گرفتیم فیلم رو با همون متریال، با همون صحنه‌هایی که فیلم برداری کرده بودیم، با همون مونتاژ کنیم.
تو هم خیلی در و داغونی داداش، فکر نمیکردم به این زودیا به هوش بیاد. هیکل تو با بدبخت نکشیده بودم بیرون، معلوم نبود تا که اونجا میموندی خون ازت میرفت.
چند روز من اینجا؟
خیلی وقت نیست. نگران نباش، هیچ کس نمیتونه اینجا رو پیدا کنه. ناکسا بدجور مشت و مالت دادن. مال شوهر خدا بیامرزمه، هندی بود، عینهو گل، عشق بیل. تا ولش میکردی میافتاد به رقص و آواز، ولکن نبود. مرد اینجوری ندیدم تا حالا.
تو مهاجری؟
من؟ نه، چرا فکر کردی ممکنه مهاجر باشم؟
اون تهدیدهایی که میشد اینو میخواییم جزئی تر بهش اشاره بکنین که چی بود؟
با توجه به این که من حوزه هنری رو درگیر کرده بودم، اون مسئولینی که تو حوزه هنری بودن خیلی بعدها، البته تو همون موقع کسی، من فیلم آوردم بیرون و دیگه بر نگشتم ایران. فیلم تموم شد و تو فستیوال سن سباستیان فیلم تو بخش مسابقه شرکت کرد و اون موقع دیگه تماسا خیلی زیاد شد. قبلش تماسا بیشتر خصوصی بود و اینا، ولی بعد از اون موقع دیگه قضیه خیلی رشد پیدا کرد و از طرف سفارت با من تماس گرفتن و من یه سفر برگشتم ایران. منو بردن توی خونه خارج از شهر، بهم گفتن که اوکی، همچین اتفاقی افتاده، قطعا یه سوء تفاهمه، شما اگه برگردی و فیلم رو دوباره به اون شکلی که تو سناریو اول به ما ارائه دادی فیلم رو تموم کنی، بعد مشکلی پیش نمیاد، اگر نه اتفاقای بعدی ممکنه برات بیفته. منم اونجا گفتم باشه، مشکلی نیست، و بعد دیگه از کشور خارج شدم و دیگه پیگیری نکردم. ولی تماس ها تا مدت ها ادامه داشت که چی شد، بیا کارو باید انجام بدی، و بعدم هی لحنا به اصطلاح تندتر میشد. اون موقع
چه سالی بود این اتفاقات؟
فیلمو 84 فیلم برداری کرد.
82 اگر من اشتباه نکنم.
83 دیگه، یعنی سال بعدش. من اومدم بلافاصله ایتالیا، فیلم رو با یه مونتور ایتالیایی مونتاژ کردیم.
اگه من اشتباه نکنم سن سباستیان 84 بود.
منم الان تو این لحظه خاطرم نیست تاریخش، ولی همون یک سال، یه سال و نیم بعدش، احتمالاً 84 بوده. بله، حق با شماست.
چون من یه خبری که الان تو ایسنا دیدم زده بود که انتهای سال 82 بود و شما گویا نیمی از فیلم برداریتون رو انجام داده بودین.
بله بله،
یعنی احتمالاً 83 بقیه کارهای فیلم برداری و بعد مونتاژ و اینها. 84
همون اوایل تو فروردین ماه دیگه، ما از دی ماه شروع کردیم فیلم برداری رو، دی و اسفند و فروردین دیگه این اتفاقات افتاد که ما نتونستیم فیلم برداری رو تموم کنیم. و قبل از این که بیان به دستگیری و نمیدونم توقیف فیلم و نگاتیوا بکشه، من از طریق اون نامه‌ای که تهیه کرده بودم کل متریال رو از کشور خارج کردم.
بعد اقدام کردیم برای این که در ایران بتونه فیلم مثلا در جشنواره فجر شرکت کنه یا جای نمایش داده بشه؟
اصلا امکانش وجود نداشت، اصلا امکانش بیش عنوان وجود نداشت اون دوره، با توجه که بیشتر فیلم ها با به صورت نگاتیو تهیه میشه. الان مثل امکانات الان نبود که شما بتونید فیلم ها دیجیتال تموم کنی، و به هر حال خوشبختانه یه امکانی وجود داره که فیلم های فیلمسازه مستقل میتونن فیلم هاشون رو با توجه به امکانات دیجیتال به درست کنن و بعدم گیرن. اون موقع نه، این قضیه خیلی خیلی تو محافل داخلی خیلی سر و صدا کرد و نه دیگه، یعنی اصلا منوط به این بود که من برگردم ایران و قضیه خیلی بد میشد. به همین خاطر اصلا برای جشنواره فجر اصلا مطرح نبود که بتونیم فستیوال فجر نشون بدیم فیلم رو.
یعنی بعدش هم هیچ،
یعنی حد تهدیدات در حدی بود که اصلا امکان نداشت.
بعدش هم یعنی هیچ تلاش و اتفاق نیفتاد که فیلم مثلا به نوعی ارائه بشه، بتونه تو ایران نمایش داده بشه؟
نه، من دیگه اقدام نکردم بعد از اون، چه قضیه خیلی جدی شده بود. یه تهدیدات یه جوری شده بود، میام سراغت و نمیدونم اتفاقات بعدی برات میفته و اینا. این بود که اصلا تصور این که حالا همین فیلم بدون اینکه سانسور بشه، بدون اینکه دستکاری بشه، چیزی که قطعا برای من خط قرمز بود، به هیچ عنوان حاضر نبودم فیلم رو خودم توش دست ببرم و پایانش رو تغییر بدم یا اتفاقای دیگه توش بیفته. و به همین خاطر اصلا قیدش رو زدم. من فکر کردم که تو اون دوره اصلا امکانش نبود.
خب خودتونم اول این صحبتمون اشاره کردین که یک تلفیقی هست از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی و یک قتل دیگری که توسط یک فرد دیگری که عضو یک فرقه بوده در مشهد اتفاق افتاده.
بله.
آیا شما فرقه خاصی مد نظرتون بود؟ چون این گروهی که دور حالا این به اصطلاح مرشد جمع شدن یه جورای تلفیقی از مثلا گروه‌های مسلمان افراطی و همچنین برخی فرقه های دیگه، مثلا اون رقصشون با دف ممکن آدم رو یاد رقص سما بندازه، بعد اون راه رفتنشون روی زغال ها، و آیا چیز خاصی مد نظرتون بود یا نه صرفا داشتی میگفتین که
یک ترکیبی بود تو اصل قصه؟ تو اصل واقع درویش بود، اون کسی که جزو درویش‌ها یه چیز بود. من قطعا نمیخواستم که حالا یه جوری بشه که با توجه به اینکه درویش‌ها به هر حال زیر ضرب حکومت بودن، که خواستم یه جوری تلفیقی بشه از تصور و ذهنیت مذهبی و جذابیت هم داشته باشه به هر حال، از لحاظ بصری و از لحاظ فکری. به هر حال همون رقص سمایی که شما بهش اشاره کردین یه جورایی جذابیت این نوع تفکر هم خواستم از لحاظ بصری نشون بدم. به همین خاطر یه ترکیبی به یک ترکیب فکر کردم که از فرقه های مختلف باشه و هیچ کدومش هم نباشه،
چون برخیشون هم افغان هستن و یک جایی اون خانوم قهوه‌چی که بعد میبره یک جایی رو نشون بده به شخصیت حبیب، میگه که اینها رو طالب صدا میکنن. آیا ارتباطی به طالبان هم داشت یا نه صرفا اسمشون؟
بله 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 بله، اون موقع با طالب ها هم ارتباط داشت همینطوره. بله، با توجه به اینکه شخصیت اصلی هم به هر حال افغانی بود، بله ارتباط داشت همینطوره.
قبلا ندیدمه،
دنبال جهان کردم،
لابد کسی کارم نداری. یه دستی به سر روش بکشی میشه این هتل پالاس جان تو، خرجی هم برات نداره، کافیه یه طالب بیاری این خر برات کار کنه.
طالب؟
همون جوونایی که استاد دوره برش جمع کرده، اسمشونو گذاشته طالب، باید روزی یه کار خیر انجام بده.
و اون موقع در واقع تو مشهد هم مدرسه اصلا یه کمپی وجود داشت، کمپی بود که توش طالبان آموزش میدادن تحت نظر دولت ایران، با وجود اینکه رسمی نبود ولی کسایی که تو اون منطقه بودن میدونستن که به هر حال تو این کمپ یه جورایی ارتباطاتی وجود داره بین دولت و کسایی که تو این کمپ ارتباط پیدا میکنن، بعدش هم میفرستن افغانستان که کار یه چیز انجام بدن، کار تروریستی انجام.
یک جایی در فیلمم وقتی شخصیت حبیب میره مشخص نمیشه که اون افراد مثلا نیروی امنیتی ان یا مثلا آره، پیش اونا میگن که ازت حمایت میکنیم و اینا، بعد تهش منتهی میشه به اینکه حبیب رو کتک میزنن.
متأسفانه جز صحنه‌ای که بعد تو فیلم برداری نتونستیم تموم کنیم. اونم یه شخصیت با نفوذ محلیه که ارتباط داره با دولت و نمیخواد که این قضیه به اصطلاح لو بره، میخوان همون لاینی که اون موقع دولت چیز میکرد تبلیغش رو میکرد، این که یک شخص مقید مذهبی احساس مسئولیت کرده نسبت به جامعه و شروع کرده به پاکسازی آدمای بدکار و آدمایی که فاسد هستن، و وظیفه خوبی هم در واقع وظیفه هر مسلمان اینه. اون موقع اگه شما خاطرتون باشه لاین یک بخشی از گفتمان دولتی این بود که یک نمونه از یک فرد مؤمن متعهده کسی این کار کرده. خود سعید حنایی هم یه دوره واقعا اینو چیز میکرد، روزای اول قبل از اینکه مشخص بشه که این به اصطلاح باشون همبستر میشده با این قربانیاشون، خودش هم اینو تبلیغ میکرد. اون شخصیتی که تو فیلم هست اونم همین داره میگه، میگه به اصطلاح شما آره پیگیری کنیم، ما کمکتون میکنیم، ولی حواستون باشه که آتو دست دشمن ندین این حرفا. بعد که میبینه شخصیت پلیس خیلی واقعا داره دنبال واقعیت ماجرا میگرده، یه جوری تنبیهش میکنن و میخوان از سر راه برش دارن.
روزنامه ها چی نوشتن؟
شما دارید از قتل ها حمایت میکنید.
ما از پاکسازی شهر حمایت میکنیم، اما نه با قتل. تو چرا همچی فکر میکنی حبیب جان؟ اگر به ما کمک کنی به شهر کمک کردی، قاتل رو بگیر.
شما کمک میکنین؟
کمکم میکنیم.
میتونی به امس بدی؟
اسمم میدم، حسابشم میرسم، اما نه، میگم بچه ها ترتیب شه بدن.
اما آقا
از دیدارت مشروب شدم.
خودتون هیچ وقت سعید تنهایی رو ندیدین؟ یعنی نرفتین دنبالش که مثلا حالا ملاقاتی داشته باشین اون موقعی که تو قبل از اینکه اعدام بشه؟
ولی پیگیر بودم تقریبا اون موقع، تمام چیزایی که از دادگاه در میومد رو پیگیری میکردم و میخوندم، ولی امکان این که یک بارم در دادگاه حضور پیدا کردم که اون مرحله آخرش بود، ولی این که بتونم باهاش مصاحبه کنم و نداشتم، نه امکانش نبود.
چی شد که سر از ایتالیا دروردین؟
من از قبل ارتباط داشتم، دوره‌ای که سینما میخوندم که یک سال حدودا تو هلند کار سینما خونده بودم، در ارتباط با ایتالیا بودم و اساسا علاقه من به سینما هم تو دوره بچگی به عنوان یک بچه جنگ زده بزرگ شده زیر بمباران ها تو کردستان از ارتباطم با سینمای نئورالیسم ایتالیا شروع شد. تو مدرسه یه فیلمایی رو نشون میدن، فیلمای طبعا سانسور شده و دوبله شده و اینا، یکی از فیلمایی که نشون دادن تو امور تربیتی اون موقع بهشون میگفتن، یه بخشی بود که تو آموزش پرورش کارهای تبلیغاتی و اینا رو انجام میداد برای جوونا، برای نوجوانان و کودکان، اینا رو یه جورایی جذب رژیم بکنن، و طبعا از سینما و تئاتر اینا استفاده میکردن و اینا رو یه جورایی شستش رو مغزی بدن و به سمت به عنوان عوامل فرهنگی رژیمش استفاده کنن. ما تو اون برنامه‌ها کسی که به سینما علاقه داشته باشه، تنها جایی که برامون وجود داشت بتونیم فعالیت کنیم تو همین امور تربیتی بود، و اونجا من یک فیلمی رو دیدم که خیلی روم تاثیر گذاشت، فیلم ترجمه فارسیش نمیدونم، روم چی تپرتا، روم شهر بیدفاع،
روبرتو روسلینی.
بله
ببین، من این چیزا رو با تمام وجود حس میکنم، من فکر میکنم و معتقدم که نباید بترسیم، نه امروز و نه در آینده، برای که حق با ماست و با حقانیت زندگی میکنم. میفهمی پینم؟
بله فرانچیسکو،
ما برای دست یافتن به چیزی نبرد میکنیم که محتوای انسانی داره. قبول دارم راه سنگ لاخی و سختی رو در پیش داریم، ولی مطمئنم این راه دشوار طی خواهد شد.
خیلی فیلم طولانی هم هست، ولی یه نسخه بکنم 50-60 دقیقه ای از فیلم رو همینجوری قیچی کرده بودن و می آوردن، جزء فیلمایی بود که نشون میدن. حالا علتش هم واقعا نمیدونم چرا، فکر کنم دوبلش هم حتی ممکنه عوض کرده باشن. من این فیلم خیلی روم تاثیر گذاشت، تو صحنه ای که بچه‌هایی که تو صحنه پایانی فیلم که بچه‌های جنگ زده شهر روم میرن پشت سیمای خاردار و صحنه اعدام شخصیت اصلی فیلم این کشیش رو نگاه میکنن، دقیقاً اتفاقی بود که من تو کودکی خودم برام اتفاق افتاد تو کردستان، موقعی که تو جنگ به اصطلاح کردستان مردم میگرفتن توی پادگان نزدیک خونه ما بچهای 7 ساله میرفتیم پشت سیمای خاردار صحنه‌ای رو نگاه میکردیم، جنازه رو نگاه میکردیم. خیلی رو من تاثیر گذاشت، طبعا کودکی من کاملا با دیدن اولین جنازه که روی زمین دیدم دیگه وجود نداشت، یعنی یک جورایی استحاله شدیم و تمام کودکیمون دیگه سوخت. یک حسی همیشه یک باری روی دوش من بود که این زندگی‌های پرپر شده و این آدمایی که بی خود و بی جهت، جوونا، مردا، زنایی که کشته شدن، یکی باید یه جوری باید قصه‌اش تعریف بشه. ببین یه اتفاقایی میفته تو زندگی آدم که واقعا درکش و تحملش برای یک آدم خیلی زیاده و نیاز به این پیدا میکنه که اینو تعریف کنه، یه جوری یه نوع حالت تراپی و درمان هم داره که آدم تعریف بکنه، بازگویی بکنه و خودش رو از بار سنگین این خاطرات مهیب رها بکنه. به قول صادق هدایت تو شروع بوفکور میگه تو زندگی چیزایی هستن که تو تا ابد تو روحت رو به اصطلاح زجر میدن، حالا کلماتش دقیق یادم نیست، ولی همچین چیزی تو من کودکم اتفاق افتاد و دیدن اون فیلم یه پنجره رو برام باز کرد که این که یک وسیله، یک ابزاری وجود داره با توجه به همزاد پنداری که نسبت به اون کودک، اون بچه ها پیدا کرده بودم، منم میتونم از این ابزار استفاده کنم که قصه ها وقایعی که شاهدش بودم رو تعریف کنم، یه جورایی یک معنی بدم به این زندگی که در دور بر من داره اتفاق میفته و آدمایی که از بین میرن و هیچ کس راجع بهشون صحبت نمی کنه، حتی یک اسم هم ازشون نمیمونه، یک خاطری هم ازشون نمیمونه. با توجه به اینکه حالا خاطرمون باشه که دهه 60 کردستان اتفاقاتی میافتاد که حتی خود ایران هم کسی راجع به صحبت نمیکرد، حالا چه برسد به خارج از کشور.
و توی این تمام این سالها بعد از ماجرای فصل ممنوعه ایران نرفتین؟ نه
فصل ممنوعه رفتم، اون دوره‌ای که منو بردن خارج شهر رو بهم چیز که بعدش دیگه نه نتونستم برگردم.
خیلی هم عالی، حرف ناگفته اگر مونده و اگه نرسیدین دیگه به شهر روم که بخواین از ماشین پیاده بشیم.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم از این گپی که با هم داشتیم، خاطرات قدیمی رو دوباره زنده کردیم. امیدوارم یه شرطی پیش بیاد این فیلم، هرچند برای فیلم هایی هن که متاسفانه در مورد فصل ممنوعه فیلمیه که سانسور بهش لطمه زده. سانسور نه به معنای این که حالا گرفته شده باشه و منتها، ولی به هر حال با توجه به شرایط نتونستیم فیلم رو کامل کل سناریو فیلم برداری کنیم، ولی به هر حال امیدوارم فیلم دیده بشه، حالا با وجود اینکه سالها گذشته، ولی به هر حال این فیلمیه که خصوصا برای بیننده ایرانی ساخته شده. یک بحث فرهنگی توش داره که سعی میکنه یک دیالوگ ایجاد بکنه که اتفاقا امروز هم همچنان خیلی بروزه. این مسئله‌ای که ما الان با انقلاب جینا، با جنبش زن زندگی آزادی داریم به این نکته، برای بالاخره جامعه ایرانی داره به این نکته میرسه، فرهنگ عمومی ایرانی داره به این نکته، از پایین، از سطح کف خیابون داره به این مسئله میرسه که باید از این گفتمان دگم و خشک و تنگ مذهبی بگذریم و به یک گفتمان مدرن برسیم. فیلم همین رو تعریف میکنه در واقع فصل ممنوعه، اون فصلهایی که از دید ما دور نگاه داشته شدن، فصلهایی که بهمون اجازه ندادن بخونیمشون، اون فصلها رو باید بخونیم. و فکر میکنم الان بیشتر از دوره‌ای که فیلم ساخته شد، تقریبا 20 و چند سال بعد از فیلم، هنوزم این موضوع روز جامعه ماست، شاید جزو مهمترین مسائل روز جامعه ماست، این که به گذشتمون برگردیم و سعی کنیم یک ترجمان متفاوت از فرهنگ و مذهب و سنت هامون داشته باشیم.
مرسی ازتون آقای کامکاری، سلام ما رو به شهر روم هم برسونید، دیگه شهر بیدفاع نیست، دیگه خیلی ساله که شهر بودفاع شده.
بله همینطوره.
مرسی ازتون. خب این هم گفتگو با فریبرز کامکاری، کارگردان فیلم فصل ممنوعه. موسیقی هم که شنیدید و میشنوید موسیقی متن همین فیلمه و کاری از پیمان یزدانیان. ممنون که همراه بودید. این پادکست رو میتونید در پادگیرها به خصوص کست باکس هم دنبال کنید. تا به زودی.
پشت دشت سر به دامن، اون بره روزای تاریک، پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جایی شاید باشه، شاید برای لمس تنه پرنده، دوست تن و دوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده پردگی، حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوز، اولین و آخرین حد، حرف هر روز و هنوزه، تنهایی شاید یه راهه، راهیه تا بی نهایت، قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت و هجرت، اما تو این را که هم را جز هجوم خار و خز نیست، کسی شاید باشه، شاید کسی که دست داشت نفس نیست. قلب تو قلب پرنده، پوست تمام پوست شیر، زندون تن و رفا کن ای پرنده، پر بگیر.